بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین حضرت در خطبه مبارکه اولین خطبه نهج البلاغه نگاه ما را انداختند به خود ذات پروردگاری و خواستند که ما این نگاهمون رو با فهم بیشتر صفات و اسماء و کمالات خداوند آشنا کنیم. عرض شد که خود ثنای الهی را گفتن یعنی یک نحوه اتحاد با پروردگار، اون اتحادی که در عبادات دنبالش هستیم. اصلاً روح و عقل دوست دارد که یه نحوه انسی با حق داشته باشد. این انس در ثنا گفتن خداوند به نحوه بسیار عالی محقق میشه. ما باید بیشترین بهره را برای روح خودمون در ثنای الهی گیر بیاریم، یعنی در واقع در محضر حق بقای خودمون رو حفظ کنیم. ما که چیزی دیگه نمیخوان، ما بقای به حق میخوایم. یعنی در واقع که اینا حالا بعدن بیشتر بحث میکنیم، اون چه واقع است رو میخوایم بفهمیم و خودمون رو هم اختیاراً در اون چه واقع است در هستی قرار بدیم. مثال حالا خیلی سادش، واقعی نیست ما بنده ایم در نظام هستی، نه در نظام تشریع، در نظام هستی ما بنده ایم. خب زحمت داره که اون چه در نظام هستی واقع است را ما با اختیارمون خودمونو درش قرار بدیم. برای همین بارها عرض شده است که سجده راست نسبی، باز دوباره راست ترین واقعیت ماست. یعنی این عین واقع نیست، عین واقع این است که خداست که خداست. اما شما وقتی ایستاده اید خودی هستید، وقتی رکوع می کنید یک کمی از خودتون شکستید، وقتی در سجده میرید واقع شما این باید باشد که من هیچم هیچ. خب این راسته راسته، ما نسبت به خدا هیچیم هیچ. حالا من وقت رو این نمیخوام بگذارم، چه برکت هایی دارد وقت آدم معرفت واقعی پیدا کرد، اصلا دیگه نمیشه گفت برکت های این مسئله که انسان برسد به یه معرفت ناب اینقدر زیاد است که شاید فقط اونایی که رسیدن متوجه میشن، ما آهشا میکشیم. حضرت شروع کردند که ثنای الهی را مطرح کردند و چقدر نگاه خوبی است که بفهمیم با کی روبرویم حالا این جور بگیم مثلا، چون این سناها باید برامون جا بیفته، شما چطوری مثلا خودتون رو اگر تشنه اید به آب که نزدیک کنید احساس یک خنکی میکنید؟ یعنی نزدیکی جان به مطلوب خودش. و سنا یعنی همین، سنای الهی را گفتن یعنی جان رو هی فرستادن پیش مطلوبش تا بلکه نزدیک بشه. اگه انشاءالله کسی از مقام سنا بهره برد، انشاءالله اینه که معنی براش میده. همه جا در انس با حق حاضر میشه، یعنی دیگه شما اینجا هرچه نگاه میکنید مقام انس با حق را از دست نمیدید. حالا این جمله‌ای که اون شب تا همینجا گفتیم دیگه، که فرمود فطر الخلائق به قدرتهی، یعنی حالا که کسی تونست مقامش اونس بدهد با پروردگارش از طریق سنا، حالا که به خلائق نگاه میکنه این اونس ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون قدرتهی چیزی نمیبینه، قدرت حقا میبینه. یعنی همون که عوام دارند و متاسفانه گاهی ما محرومی. امام به آقا مصطفی رحمت الله علیه ما فرموده بودن بذار ما این دین عواممون رو داشته باشی، منظورم از این زاویه است نه اون عام جاهل منظور، یعنی مردمی که یه فطرت سالم دارن مخلوق رو قدرت خدا میبینند، هیچی دیگه نیست. التفات بفرماید، یعنی ظهور قدرت هست. روش فکر کنید، شما خدا عالم را خلق کرد یعنی چی کرد؟ یعنی خب خودش را نشون داد. مخلوق نمایش حق است در اسم، در ذات که نه، کس نگفت در ذات. این جملاتی که بنده عرض میکنم از قول بزرگان را بنا را بریم بذاریم درست بفهمیم. اونایی که میگن خدا خودش رو در مخلوق نشون داد، منظورشون خوب درسته، یعنی در اسما ذاته که کسی نمیتونه اصلا، هیچ پیغمبری به فرمایش امام در همون جلسه اول تفسیر حمدشون فرمودن هیچ پیغمبری به ذات نمیرسد، اصلا اون حرفی نیست توش. مگه ذات چیزیست که کسی بتونه باش ارتباط مستقیم داشته باشه؟ ذات به اصطلاح احد را. خب پس مخلوق خود خداست که به اسمی به صفتی ظهور کرده است. برای همینم مخلوق رقیب خدا نیست، کنار خدا نیست، ظهور است، جلوه است، آیه است. بهترین تعبیر آیه است. این لغت آیه از همه لغت ها بهتره، چون آیه یعنی هیچی نیست جز نمود. نمود مثل تصویر توی آینه. تصویر تو آینه هیچی نداره، نه سنگینی داره، نه حجم داره، هیچی نداره، فقط نمود شخص بیرونیست. خب حالا که این براتون برای هممون روشن شد که خلائق نمود حق است، حالا کدوم نمود حق؟ حق خیلی بزرگ است، همه حقایق پیش حق است، همه کمال به قدرتهی. یعنی حق را ببین، اما حق را به قدرتهی اینجا ببین، قدرت حق را ببین. زحمت هم دارد، زحمت دارد، ولی شروع کنید، نمیخواد چیزای دیگه ببینید. ذهنتون رو زنده کنید که مخلوق رو فقط قدرت حق ببینید. به قدرتش خلایق را فتره، فتره یعنی از عدم ایجاد کرد دیگه، فتره فرق میکنه. مثلا خمیر را که میسرشن میگن فتره، چون مثلا میخوام بگن از دل عدم، از خمیر عدم شکافدند و این وجود رو دادند. شکافدن دل عدم و ظهور وجود. عالم از عدم نیست، از عدم که نمیشه شی به وجود بیاد، اما خدا این عالم نبود و ایجاد کرد. نه عدما وجود کرد. ببینید مثلا ما آجرا را ساختمان میکنیم، خدا عدما به این معنی که از عدم، عدما سر هم کرد شد وجود که نمیشد که، نه نبود و ایجادش کرد. به اسلام من لا شی نیست، از هیچی درست نکرد، بلکه هیچی بود درستش کرد. لامن شای هیچی نبود. همین حالا، همین حالا روی حالا حوصله میخوام. حالا هیچی نبود، حالا چیزه. این چیز چیه؟ قدرت خدا. هیچی نیست دیگه، قدرت خداست. یعنی من که اینجا نشستم، شما که اینجا نشستین، چی؟ هیچ. قدرت خدا. خدا قدرتش ظهور کرد، ما شدیم. یعنی چی بودیم ما؟ هیچی نبودیم. خب حالا خدا ما را درست کرده است، از عدم درست کرده است. به چه معناست؟ یعنی نبودیم و درست کرده است، خودش درستمون کرده است. همین. چطوری درست کرده است؟ قادر است، قادر خواست که ما درست بشیم، ما درست شدیم. چرا درست شدی ما، روی چه الگوی اینا، اینا بحثای بعدی قضیه است، همین قد بس باشه. ولی این چشم علوی خیلی کار ازشون، خدا میدونه چه کارهای از این حرف میاد. شما اگه بتونید به قلبتون اینا خوب تفهیم کنید، با همین مقدمه، این مقدمه کافیه به نظر بنده، یعنی برهان کافیه. حالا بعد میرسیم، برهان غلط هم که نباشه مقدمه است. حالا شما وقتی رسیدید به این که چون نبود، خب نبودا بخوان بود کنن، خب خدا قادر است نبودا بود کنید، تموش. قادر است، قادر نبودا بود کنه. پس ما ظهور قدرت حقیم. این عالم تمامش به اعتبار وجودش ظهور قدرت حق است. حالا وقت آدم اینا دید دیگه، یه چیز میبینید، مخلوق که ظهور قدرت حق است. حالا قدرت از قادر انفکاک ناپذیره، جدائی، دوگانگی، اینا مال اینه که ما جز قدرت میبینیم عالم را. خاک و سنگ و اینا میبینیم، خاک و سنگ کو؟ قدرت خدا که ظهور کرد، حالا خاک و سنگ است. خاک و سنگ یه چیزی نیست، همون قدرت حق است، ظهور کرده است، اینجوری ظهور کرده است. این چشم اگه باز بشه که همه چیز قدرت حق است، و قدرت از قادر جدا نیست، هیچ چی دیگه هم نیست. وقت اون جمله بعدی هم درست میشه، و نشر الرياح برحمته. حالا که همه چیز قدرت حق است، حالا در دل این قدرت یه چیز دیگه ظاهر میشه به نام رحمت. کجا میبینید رحمت را؟ در نشر ریاح، در این که بادها میوزد، وزیدن بادها با اون مدیریت دقیق که هر چیزی رو در جای خودش جا میده، این ظهور رحمت حق است. یعنی حق با چهره رحمانش در دل قدرتش با ما به مکالمه نشسته است. تموم شد. اگه خواستین ببینید این نگاه چقدر مفید است، ببینید اونایی که از این نگاه محرومن چقدر ذلیل و گرفتارن، خیلی مصیبت داره. حالا اگه جا شد میگیم، حالا اول فرمایش حضرت خوب جا بیفتد. میفرماد همینه دیگه. و تدا به سخوره میدان ارزهی، این برحمتهی را وسعت بدید و این کوها را میخهای زمینش قرار داد. برحمتهی یعنی برحمت خوده. یعنی شما اگه میبینید این کوها رو، خودتون هم میدونید حالا امروز علم حرفای خوبی داره، من نمیخوام بگم همین هاست، به قول امروزی ها نظریه ایزوستازی میگه که همینقدر که کوها بالاست به همین اندازه عمق دارد که موجهای چی را بگیرد؟ موجهای لرزه زلزله را بگیره. اینم یکی از ظهورات این رحمت است. بالاش هم نگاه کنیم، عرض کردم انگار اون جلسه، همین که کنترل میکنه ابر و باد رو، که شما مثلا اگه این کوها نبود، خب این ابرای باران دار پخش دشتای بی خود میشد، شما دیگه بی باران میشدی. با میدونی که قله ها که خیلی بالاست، ابرا ازش بالا نمیره، پایین وامیست، خود این قله ها کنترل میکنه ابرا، بعد باران میریزه. جا به جایی ابرها توسط باد با یک خطهای عبور ممنوع قله ها هماهنگ کرده از سیستم طبیعت رو. اینا مسلمه، برای همین هم میگن خیلی گرفتار اینا نشید، گرفتار این متوجه این مسئله باشید که آیا رحمت رو در عالم با چشم علوی از طریق کوها میبینید، یا همینطور نظامی که عالم رو از خدا بریده دید همه چیزها را فقط ماده میبینه. این نگاه است که خودش گرفتاره یه جبر فیزیکی در عالم میبینه. این نگاه نگاهی است که اصلا دنیا را آغوش گرم پروردگار نمیبینه که اینجا خودش بپروراند. دنیا رو یک محل سخت خشن میبینه که باید خودش را دریابد نمیره. خیلی فرق است که انسان خودش رو در آغوش رحمت پروردگار ببینه و بدون دغدغه به تعالی و پرورش خودش بپردازه، بدون دغدغه بارانی نیامد، پروردگارش اینجا دارد باش برخورد خاص میکنه. بیشتر باید دعا کنه، در روایت هم داریم خشکسالی شو توبه کنید. یعنی همین خشکسالی در نظامی که مدیریت خدا کاملا ایحیطه داره وسیله قرب میشه، یعنی ظهوری میشه تا بنده بندگیش بیشتر بشه. حالا اگه این جهان را بستر تعالیه انسان توسط پروردگارش ندید، ببینیم به چه زحمت هایی میفته. مثال ساده دیگه، مثال اگه شما دیدید که باباتون حواس پرتی ندارد، لا تأخذ و حسنت هم و لانو، حالا باباه کسی تو ترافیک هم گیر نمی کند، حتما هم حواسش جمع ما هست، حالا نیمده خونه، ما بهم گرست نمونه، نونم نداریم، با اون اعتماد کاملی که به باباتون دارید حالا چیکار میکنید؟ از گرسنگی بیتاب میشید یا خود گرسنگی را وسیله میکنید که یه حکمتی توش هست، ببینم این باباه عاقل قادر من چرا منو گرسنه گذاشته است؟ چون از اون ور اعتماد دارین گرسنگی را محرومیت نمیشناسی که بعد جزا و فزا کنم خودم یه خاکی به سرم بکنم حالا که بابا محلم نذاش، آقا همسایه ها بیاید، این کار رو نمی کنی. پدر عالم یه وظایفی به عهده ما گذاشته، از موضوع بحث من خارج نشید. اون خدایی که میفرماد دانه بکار تا من گندمت بدم، اونجا خودش به عهده ما گذاشته است که ما عقلمون رو به کار ببریم و تحرک لازم رو بکنیم، ولی به ما نگفتید که کل جهان را تو دست بگی و منم رفتم بازنشسته شدم. اول در جهان غرب اومدن گفتن که خدا دنیا رو ساخته سا فعلا دارد استراحت میکنه. این فکر منحصر به یهود نیست، یهود مبدع این فکر است. تمام اروپا امروز از ذره فکری، فکر علمی، فکر کلیسایش نه، به این مسیرن که اول گفتن که بازنشسته شده است، ببخشید 6 روز دنیا رو ساخته است فعلا استراحت کن. بعد گفتن که خب یخت انگار گاهی وقتا خراب میشه. گالیله و نیوتن گفتن نه، گاهی وقت خدا فقط فعلا استراحت کامل نمی کنه، گاهی میاد مثل ساعت، ساعت سازیست که گاهی وقتا میاد کوچ میکنه دنیا را. خیلی هم بیکار نیست، چون موندن دیگه این چه خداییست که 6 روز دنیا را ساخته سه دیگه رفته سه دیگه، پس دیگه به درد نمیخوره، پس دیگه رفت. دیدن بد میشه، گفتن نه، مثل ساعت سازه که ساخته است، و وقت این ساعت کوکش تمام میشه، میاد کوکش میکنه. دنیارم خدا ساخته است، اما هی باید بیاد سر بهش بزنید. بعد دیدن که خب فقط کوک نمیخواد، خرابم شه، زلزله ای، طوفانی. گفتن که مثل یه ساعت ساز ناشی است که گاهی وقت ساعترم درست نساخته، خرابم میشه، علاوه بر که کوکش خراب میشه. خب بعد لاپلاس اومد گفت هیچ کدوم اینا نمیخواد، تمام این ذره که شما پا خدا میذارید میشه پا طبیعت گذاشت، خدا را اصلا ولش کرد. اگه خدا بناست بسازه ده برد استراحت کنه، خب بذار استراحت شه بکنه. بعد از لاپلاس به این نتیجه رسیدن که اصلا خدا یک ساعت سازه ببخشید یه معمار بازنشسته است، ساخته است فعلا بازنشسته است، دنیا خودش میچرخد، اونشون هم نعوذ بالله داره چرتشه میزنه، هیچ ربطی به هم نداره. خب وقتی به اینجا رسیدن، پس دنیا فعلا چیه؟ بریده از خداست. دنیایی که از بریده از خداست، تمام بار این دنیا میاد رو دوشه کی؟ بشر رنسانس، بشر قرن 16 به بعد، بشر قرن 16 به بعد تمام بار عالم را رودوش خودش حس میکند. این بشر، اون جمله مشهور اون نویسنده فرانسوی میگه علم تجربی و تکنیک بار جسمی و عضلانی زیادی از ما برداشت، ولی بار روحی بسیار سنگینی بر ما گذاشت. طبیعه جو، یعنی تو این فضا انسان دیگه نمیمونه. آقا من کار ندارم که نتیجه چیست، واقعیت چیست. شما ببینید از حرفای بنده نمیتونید، نمیخوام این نتیجه رو بگیریم که خب پس چون که اگر بی خدا باشیم مضطرب میشیم، پس باید با خدا باشیم، این که حرف ما نیست. ما میگیم واقعیت را ببین و تازه متوجه باش اگه واقعیت را ازش چشم برکنی، مصیبت دو برابر میشه، مسئلهای زیادی بی خودی پیدا میکنی. چشمت را باز بکن، خالق هستی که مشکل نیست، جهان جنسش مخلوقیت از خالق میخواد و مخلوق سراسر وابسته به خالق است، مثل نور است نسبت به لامپ، بازنشستگی و اینا نداره، که همین که ارتباط قطع بشه نیست میشه. اینا امروزه مثلا افرادی بعد خب دیدن بعد جوری شد، فکرای پرت و پلاست. تقریبا امروز یه سری فیلسوفای خود غرب متوجه شدن ریشه تمام این بدبختی این فکر غلط بود که ما خدا رو از عالم جدا دیدیم، نه از نظر فلسفی درست است نه از نظر اجتماعی. جهان مطلقا در قبضه حق است، اینا بحثش سریع رد بشیم. خب حالا که جهان تماما مظهر قدرت و رحمت حق است، اینا نگاه کن، خب حالا در چه جهانی زندگی میکنی؟ در جهانی که در آغوش ربی. حالا هر حادثه ای که پیش بیاد، این حادثه را رب حکیم پیش آورده است که تو بپروری، یا اینا پیش آورده است که تو را جزغاله کند. رب حکیم است، با کسی سر ستیز نداره. خب اینجاست که میبینید شما هر حادثه ای را باید تفسیر الهی داشته باشید. اگه قحطی است باید گناه را پاشواک کنی، اگر که تنبلیست عقوبت خدا را می‌دونی. ملتی که تنبل حتی بشن باید بفهمن که خدا به اینا پشت کرده است. ملت غیر نمونه، شما تو ادارات دون ادارای ما اول انقلاب با همون فضا بیشتر کار مردم حل میکرد، یعنی روح معنوی ناخودآگاه تحرک نسبت به خودش و بقیه میاره. برعکس روح غیر معنوی همه تلاشش نیست که کاری نکنه، یعنی کارمند غیر متدین اصلا روحش نیست که نکنه، واقعا اینجوری نمیتونه بکنه. بحثش خودتون داشته باشین، انسانی که با خدا نباشد نمیتوند مخلوقها را برای خودشون دوست داشته باشه. اگرم جلو شما بلند میشه از یک انگیزه دنیایی برخوردار است. این آدم تحرکش تحرک حقیقی نیست، پس پایدارم نیست. یعنی این نمیتوند مطلقا با کارمند از سر محبت ارتباط پیدا کنه. به قول معروف میگن قصری باقی نیست. این ساعت بنده رو نگه این بالا نگرش دارم، حتما باید دائم دستم و زیرش نگه دارم، چون جاش این بالا نیست، طبیعی نیست، زوریست. چون زوری شد هی نیرو پشت سر هم میخواد. انسان اگه الهی ارتباط با انسانها نداشته باشه دائم انگیزه های غیر طبیعی میخواد. انگیزه های غیر طبیعی هم آخرش باقی نیست، قصری باقی نیست، یعنی چیز جبری زوری است نگرداریم بالا باقی نیست، نمیشه. روحی که همیشه خودش و بقیه در کنارش امنند، روحی است که خودش رو در آغوش پروردگار حس کند. این آدم نه استراب داره نه هرس داره، چون این چیزا را نداره. خب هر حادثه ای رو در جای خودش وسیله تعالیش میبینه. عجیبه، عرض کردم انگار یه بار یک دوستی بود واقعا یه مشکل عمده ای، واقعا ظاهره شدم نت خیلی وحشتناکه. آدم یه بچه داشته باشه، مثلا شما حساب کنین 16 سالش باشه، هنوز نتونه دستشویی بره، یعنی یه چیزی نه نبتونه غذا بخوره نه دستشویی بره، عقل نداشته باشید اما حرکت داشته باشید، سماور قدش طوری باشه که بره سماور از تاخچه بگیره بکشه، زورش داشته باشه سماور آبگرمو بکشه اما نفهمه میسوزه، باقیش هم حساب کنید. یک زندگی، یعنی یه زن شوهر تماما با تمام انرژی فقط این بچه رو باید نگه داره. حالا ما خودمونم خیلی خوب بعد توی جریانی که حضرت امام رضا رو ملاقات کرده بودن در یه حالت منامیه، من همینه فقط بهشون عرض کردم، بودم منم خودم خیلی سخت میدونم این زندگی رو، ولی اولا یه چیزی بهشون داده بودن که خب این امام معصوم یه چیزی به یه کسی بده شوخی بردار نیست، از لعباشون داده بودن بهشون. بعد خب ملاقات، برخورد نورانی، برخورد رضایت من. حالا مگه شما مثلا میخواین مگه چه کار کنید؟ مگه بنا نیست روح با یک انسان کاملی انس بگیره و همین که با انسان کامل انس بگیره یه نحوه کمالیابی درش هست، یه نحوه کمال هستی که خودش ها در دامن رب دید، با همچی حادثه ایرم وقتی با صبر زندگی کرد اصلا چیزیش نمیشه، سطمه میخوره، دکتر بچهشم میبره، تحرک داره، اما این تحرک ها قبله اصلیش ازش نمیگیرن و مقصد اصلیش ازش خارج نمیشه که اون پروریدن باشه. این مقدمه بود که ببینیم پس باید روی نگاه به پروردگارمون وقت بگذاریم. اینجا بود که حضرت در واقع بعد از این مقدمه خطبشون را شروع میکنن، یه مختصری از این فرمایشات حضرت امشب التفات بفرما. حضرت حالا اول میفرماند اول الدین معرفته و کمال و معرفته تصدیق به و کمال و تصدیق بهی توحیده، این سه تا، و کمال و توحید هل اخلاص و لهو، این چارتا، و کمال و اخلاص لهو نفی و صفات عن، این پنجتا. خدا میدونه چقدر حکمت تو این پنج نکته خواهد. یکی یکی میفرماد آقا دین اولش اینست که آگاهی به خدا پیدا کنی. دقت که ما لغت آگاهی را به کار بود، یعنی کسی که خدا رو نیافته است اصلا را نیافته است. اول و دین، دین یعنی کسی که مش دارد، مشی، روش، برنامه. معرفت پروردگاری اولین وسیله را افتاده است. یعنی چی؟ شما اگر که تو این سالن که نشستید متوجه باشید یک وجود پنهانی سر تا سر این سالن رو گرفته است و شما باید حواستون رو جمع کنید این وجود پنهانی را بیابید، خب حالا کارتون معلوم شد، کشف این وجود پنهانی. اما اگه اینا ندونی، خب یه نگاه به این فرش میکنید خسته میشی، نگاه به اون پتو میکنی، حالا خسته میشی نگاه به اون، خب میشه راهی نیست، این که در به دریه. راه یعنی کسی که میدونه دنبال چیه. آدمی که مسیر داره، مسیردار یعنی کسی که میدونه دنبال چیه. میفرماد اگه اون رو نشناسی مسیر نداری و اولین قدم اینه که باید اونا بشناسی تا تازه دین پیدا کنی، برنامه در حیاتت پیدا بشه. کسی که خدا ندارد اصلا برنامه در حیاتش معنا ندارد، دین ندارد یعنی انسان پراکنده است. انسان پراکنده، خودنم دیدین دیگه، انسان پراکنده هر روز یه کاری میکنه، هر روز به یه جا دل بسته است، هر روز یک حالی داره. این آدم آدمی نیست که شخصیتش به یک جهت و قبله و مسیری نظر داشته باشه. خب حالا هنوز التفات بفرمان.
معرفت خدا، اول بگم معرفت غیر تصدیق است، تصدیق غیر توحید است، توحید غیر اخلاص است، اخلاص غیر نفی صفات انه. یعنی ما گیر معرفتیم فعلا، حالا همه اون چیزا که تو ذهن شما میخوان تو این معرفت نیست، حوصله میخواد. اول باید این معرفت یعنی چه، بعد بفهمیم تصدیق یعنی چی، بعد توحید و الاخ. هنوز تو معرفتیم. معرفت یعنی چی؟ یعنی آگاهی از چیزی که در معرض حس نیست ولی هست، برعکس تصدیقا. تصدیق حالا هنوز جدا. آگاهی از چیزی که در معرض حس نیست و هست. اصلا نگاه حسی را هیچ وقت در واژه های ما معرفت نمیگن، اطلاع میگن. حالا من میدونم این دیوار اینجاست، اینه که معرفت اصطلاحا نمیگن، که نمیگن آقا اطلاع داره دیوار اینجا هست، تجربه کرده است، حس کرده است. معرفت به کار بردن یک درجه ای از ابعاد نفس است که اون درجه توان کشف واقعیتی رو دارد که در معرض حس نیست. حالا اگه کسی اصلا این بودش بیکار نگیره بیچاره، این اصلا در مقام معرفت قرار نمیگیره. همه مصیبت انسان ها عموما اینه که این بودشون را بیکار نمیگیرن، فایده نداره. انسان یه بودی دارد که میتونه واقعیت های موجود که در معرض حس نیست را بهش آگاه بشه. آگاهی غیر تصدیق و تصدیق نه، و آگاه قبول داره که هست. اینجاست که میخوام دقت کنین، گاهی معرفتتون رو میتونین تقویت کنید. شما اگه رسید به این که آقا پروردگار جل جلاله هست، چطوری هست؟ یک وجودیست در معرض حس بدنی نیست، در سراسر عالم هست. حسد اون وجود حسدی نیست که با این وجود مادی در تضاهم باشه. مثال ساده برای این که زود راحت شیم، مثل من شما در تن شما. الان بنده که اینجا نشستم، شما میدونید یه منی در من هست، وجودیست در معرض حس نیست، هست، سراسر بدن بندم هست، بیرون بدن بندم هست، پیش شمام هست، در عالم برزخ هم هست. همین حالا که من اینجا نشستم، همین حالا من در عالم قیامت هم هستم، وسعت هم لایقف هست. خب حالا اگه نگاه کنید میبینید؟ آره، با عقلتون نگاه کنید، اینم یه نگاست. یعنی شما الان بخواید که ببینید که منو ببینید، خب میبینید. بخواید تنه ببینید، میبینید. به همین جهت هم از وقت تالا اگه التفات داشتید، شما هم اومده بودید منو ببینید، من اطلاعات هم متحد است دیگه. شما از وقت تالا ناخودآگاه داشتید با من ارتباط داشتید. حالا چقدر میخواستید منو ببینید، اون دیگه بستگی به خواست خودتون داره. اما این نوع نگاه جواب میگیره. همطور که شما اگه نگاه کردین به این دیوار رنگ ببینید، چشمتون جواب میگیره، رنگا میبینه. نگاه عقلی، نگاه معرفتی، اگه ما نگاه کنیم به عالم، اون وجودی که هست در معرض حس نیست، خب با آگاهی بهش جواب میده به ما، یعنی میگه من هستم. با نگاه عقلی جواب میگیریم ازش که عقل کشف واقع میکنه، واقع رو مییابد به نام اون وجود متعالی و معرفت پیدا میکنه. عمده اینه که ما بدونیم چطوری عقلمون رو به کار ببریم.
برای همین هم پس این نکته هم روشن شد، معرفت از طریق عقل است. ما عقلمونو به کار ببریم معقول میابیم، قلبمونو به کار ببریم حقایق میابیم. حالا معقول همون حقایق است؟ بله، اما با دو بُعد ما نگاه بکنیم از موضوع خارج نشیم. ما تو این قضیه باید دائم عقلمون رو در صحنه داشته باشیم. اصلا یکی از کارهایی که به نام توجه ما میگیم، یه توجه عقلی داریم، یعنی عقلمون دائم به کار است، معقول رو میابیم. یعنی وجودی که این عالم مظهر اوست، از این مظهر میگذریم خودش رو میابیم. چطور؟ عقلن میابیم. عقلن عواستون جمع باشه، ذاتن اگه کسی نمتونه دا ما میفهمیم که هست، نمیدانیم چگونه هست، اون فعلا بحث ما نیست. یعنی شما در تمرکزاتون، در تعقلهاتون، در خلوتهاتون یه درجه همین است که میفهمید که هست. چه کار میکنید؟ چون نگاه کنید، فقط نگاه کنید، هیچ کاری دیگه نکنید. آقا چطوری اگر نگاه کنید به کت من، منو میبینید کتما؟ خب نگاه کنید. یعنی با چی نگاه کنید؟ با عقل. عقلمون رو به کار نمیندازیم. خب به عقلتون بگو چرا نگاه نمیکنید. نگاه بکنید، خیلی راحت به شما میگه آقا وجود مجردی سراسر این عالم را ایجاد کرده است و ایجاد کننده از ایجاد شونده دوگانگی که ندارد، اشراقی است. نور را، یعنی شما این لامپ وقتی میخوای متوجه باشی، همین که ظهور این لامپ به این نور سریعا منتقل میشی که پس لامپی هست. البته خاک بر فرق من و تمثیل من، حیفه این مثال نمیذارید مطلب روشن بشه. خب دوباره از اول، یعنی شما نگاه میکنی با عقل، وجود مجرد جاری در هستی که این عالم ظهور از اون است، دوگانه از اون نیست، حجاب اون است، اما خبر از اون میدهد، اما خبر را ول میکنی، با عقلت نگاه میکنی خودش رو میابی. معرفت به پروردگار، این معرفت به پروردگار اصلا اول دین است. یعنی کسی که نتونه به پروردگار نگاه کند انسان پراکنده است. عذر میخوام میگم نگاه کند، منظورم نگاه عقلی سا، این انسان پراکنده راه گم کرده است که اصطلاحا بهش میگن غیه. غی غیر زلالت است. غی یعنی اصلا کسی که جاده نداره، اصلا در بده. یه آدمی مثلا که گناه میکنه، این در زلالت است، در غی نیست. غی مثلا خب ممکن است ما یه گناه بکنیم خدای نکرد، اما از جاده که بیرون نمیریم، میدونیم رامو پیدا، جهت میشناسیم. کسی که وجود حق را در این عالم، در همه این عالم عقلا نمییابد، این نمیدوند کجا برد، به چی نگاه کند، این اصلا نگاه نمی کند. این یخته به این نگاه میکنه، یخته به این نگاه میکنه، یخته. این بیچاره جاده نداره، گمه. خب گم شده است در جاده، نه در جاده، در بی جادگی گم شده است. در جاده اگه گم شد میشه زلالت. خب حالا میخوایم روشن کنیم آقا ما به ما حیاتمون باید دین داشته باشیم. دین یعنی چه؟ یعنی دائم بدونیم چی میخوان. چی میخوان؟ خب خدا را توی عالم وجود میخوان. یعنی اصلا دنبال خدایی. کسی که دنبال خدا نیست دین نداره. دنبال خدا را میخواستم معنیش را بفهمیم، همه اینا را بلدید. دنبال خدا یعنی چی؟ یعنی هر چی نگاه میکنی ول کنی، هر چی نگاه میکنی. یعنی معرفتت در صحنه باشد، نه حس. عقلت در صحنه باشد، نه حسه. آدمی که دین داره یعنی میدونه دنبال چیه. خیلی عالیه. شروع مبارکی است. شروع یعنی، حالا مثال اینجوری بزنیم، ما اومدیم تو این شهر، میدونیم کیا میخوان، خونه کیا میخوان. خب او وقت کسی که میدونه خونه کیا میخواد، به هر خونه ای که نگاه میکنه، خونه فلانی رو میخواد، مشغول هیچی نمیشه، خونه فلانی رو میخواد. آدمی که معرفت به خدا دارد تو دنیا گم نمیشه. خب حالا چه کار میکنه؟ تا اینجا چیزی نیست، این مثال بود. حالا دنبال چیست؟ خب دنبال خدا. چطوری؟ عقلش دائم میگرده خدا رو پیدا کنه. یعنی وجود حی قدیر علیم قادر سمیع در این هستی هست، این عقلن دائم نگاه میکنه به اون. این آدم بی جهت نیست تو این دنیا، بی جهت نیست. جهت داره، نمیگن دین، اول الدین معرفته. بعد حالا یه مختصری بگیم، حالا باید برگردیم. و کمال و معرفتهی آدم، حالا میخوای که این معرفت درست باشه، شکسته نباشه، ناقص نباشه. هرچقدر که ناقص است کمتر نتیجه داره. کمال و معرفتهی از تصدیق و بهی. کمال معرفت به این نیست که بفهمی هست، اینست که بپذیری هست. این کار بسیار مشکلی است. چطوری؟ یعنی نمونه کم داریم؟ هممون میدونیم که هر چی در این دنیاست دست خداست. اگه گم شدیم حتما میدونیم یه مصلحتی توش هست. خدا میخواد با این گم شدن ما رو یه جایی ببره که اصلا باید میرفتیم اونجا، اما دلمون نمی لرزه. گفت حالا چیکار کنیم که گم شدیم؟ حالا دیگه چیکار کنیم؟ شب عیدیه گم شدیم. خب این یعنی چی؟ یعنی میدونیم همه کار خداست، دل امن نیست. برای همه این واقعا مشکل است. حالا عرض میکنم، یعنی علم به مدیریت حق این اول دین است. یعنی فقط تو پرت نیستی، اما این که هنوز کار خیلی میبره. تصدیق باید برسی به یه جایی که قلب قبول کند که اون که هست هست. حالا اینجا شما میدونید که خدای باری تعالی گاهی ما را گرفتار میکنه تا تو این گرفتاری ما را از معرفت به تصدیق برسونید. مثلا دیگه گاهی شما گرفتار یک وسوسه میشید، وسوسه ذهن، هی ذهنتون مثلا که تو یه چیزی وسوسه میکنه، شما خود نمیدونین شیطونه، بی خودی مثلا از یه کسی خشم دارید. خب این وسوسه بی خودی، کسی از یکی خشم داشته باشه، این وسوسه شیطان است. خب میدونین دم که حالا به مرور، اولش ممکن است آدم نفهمه، بعد از یه مدتی که تجربه میکنیم نه میدونه این وسوسه است، میدونه دم کار شیطونه، نمیتونه دم از دستش در، میدونه دم کار شیطان است. اینا میگن چی؟ میدونید، میدونه کار شیطان است، تصدیق نمیکنه. حالا خدا چه کار میکنه؟ خدا ما رو گرفتار این وسوسه میکنه، از اون ورم بهمون میفهمونه که آخه همه کار منم، کسی دیگه کاری نمیتونه بکنه. بعد از این مدتی میفهمی که آره اصلا بی خود بود. مثال حالا بزنید روشن، مثلا آدم میگه که چی؟ نه آقا فایده نداره، شب عیدیه گیرمون نمیاد، بریم هم مثلا این پارچه رو میخوام گیرمون نمیاد، اصلا این خیاط شب عیدی کت شلوار ما را نمیدوزه. من نمیدوزه، از عصبانی میشیم که اصلا انشالله به این نداده بودیم، نه اینا طایفه تن اینجوری هستن، اصلا قولم که بدن عمل نمی کنند. آقا بعدم گفت اینا کی تجربه شده است؟ نه همینه، دوباره به خودم آخه کی تجربه شده است؟ میریم ببینیم که نه آقا مگه میشه؟ آخه اون برش آدم است، میدونید مثلا ما کت شلوار برای شب عید میخوان، بعد میریم میریم بیچاره با زحمت شب خوابی شب بی خوابی کشیده است و کت شلواری ما رو میتیم. اگه یادمون بیاد که پس دیدی غلط بود، ملک اینجا میاد کمک ما که دیدی غلط بود، دوباره دفعه بعد، دفعه بعد دوباره یه کار مثلا حقوقمونو، آقا نه دیگه اینا نمیدن، شب عیدی ما رو به بدبختی میکشن، دوباره میریم دوباره میگم نه دیگه اون دروغ بود، دیدی وسوسه دروغ بود، پس این دروغه، پس دروغه، دوباره میریم شروع شو. هم میگم دروغه، یعنی معرفت داریم، دوباره میریم قلب ادا در میاره، بعد میریم میگم نه آقا سر وقتش دادن، آدمن آدما، آدمن آدما، نگران همند. خب بعد میگم نه سر وقت، اونا بیچاره زحمت کشیدن، پدرشون هم در اومد دادن، فقط رخ ندادن را در عالم خارج شیطان ایجاد کرد تا بتونید این همه کار را بکنید. مثلا چطور شد؟ مثال میزنید، لیست حسابداری را یارو حسابدار لیست به جای این که بذارید لا این دفتر گذاشته است، لا این دفتر، شیطان میتونه تصرف کنه، خیالات ما را قاطی کنه دیگه، یعنی این حسابداره را یادش برد چه لیست را کجا گذاشته است. این بیچاره نصفی رو دیرتر لیست به بانک رسون، تا اینجاش کار شیطان. حالا چی؟ به بانک رسید، حقوق ما رو میده، اما چی؟ آقا دیدی دیر رسون؟ دیگه حقوق ندارن، پول نیست تو کشور، دیگه حقوق اسفند کارمند نداره. آقا حالا اینجا مثال وسوسه پیش میاد، وسوسه رفوزه میشه. اگه خدا نبود، خب ما 10 بار 20 بار این وسوسه ها میشه، خدا کمکمون میکنه، میگه دیدی غلط بود، پس بیا برس به این که وسوسه مال شیطان است. دفعه 21 دوباره شیطان شروع میکنه، دیگه خود دانید من که هنوز رفوزم. میشه به یه جایی رسید که بگم تو هر غلطی میخوای بکن، ما در آغوش گرم پروردگاری داریم میپروریم. اینقدر آقا عجیبه، نمیگن تصدیق به پروردگاری پروردگار، خیلی کار مشکلی، ولی خیلی عجیبه که آدم بدونه حتی خود خدا شیطان فرساد. یکی از اولیا میگه دیگه قشنگه، میگه خدا دست تو درد نکنه با این شیطانت، نمیگه دست شیطان درد نکنه، خدا لعنت کنه شیطان را، دست تو درد نکنه با این شیطانت که این هی وسوسه کرد، تو لطف کردی خونسا کردی، اگه من به جایی رسیدم به خاطر این وسوسای شیطان تو بود. همینطوره معرفت، آقا کار ازش نمیاد. همه ما میدونیم که خدا هست، رئیس دنیام هست، هممونم بدنمون میلرزه برای خودمون. اون چه که خیلی عالی است و هممونم باید دنبالش باشیم تا مزه دینداری را بچشیم، مزه دینداری به کمال دینداری است. کمال دینداری از تصدیق و بهی، و جمله را یه بار دیگه بخونیم، و کمال و معرفته تصدیق و بهی. حضرت میفرمان و کمال و نهایت معرفت به خدا تصدیق خداست، که خدایا تویی که تویی، همه کار تویی، خیلی کار ازش میاد. نسألک و ندعوک یا الله، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. الهی پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها
قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در محضر مقدست از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا پروردگارا مقام معظم رهبری، این حکیم فرزانه، این هدیه تو به جامعه اسلامی و جهانی رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران و صل علی محمد و آل محمد.